بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، به حول و قوه الهی سلسله مباحث خداشناسی عرفانی رو امشب دنبال می کنیم. در آخرین نوبتی که در خدمت شما به بحث پیرامون این مقوله فربه در دیانت خودمون پرداختیم، سخن از عشق شد و عشق الهی. مقوله عشق در ادبیات عرفانی اسلام بسیار وسیع و پردامنه است و حقیقتاً صورتبندی تئوریک اون به سادگی ممکن نیست و ما حتی یک مأخذ سازمان یافته خوبی هم در باب مقوله عشق الهی از منظر عرفانی اسلامی نداریم. و من راستیاتش در تهیه این مطالب دشواری خیلی زیادی داشتم که به چه نحوی این مسئله رو طرح کنم که دوستان بتونن به راحتی دنبال کنن و در این حال حق مطلب هم ادا شده باشه. لذا در بررسی مفهوم عشق در عرفان اسلامی بنده تحت عناوینی یک سری مطالبی رو برای شما طرح میکنم و در خلال طرح این مسائل سوالاتی رو هم طرح میکنم که در پاسخگویی به اون سوالات ان شاء الله جنبه‌های اصلی و عمودهای خیمه عرفان عاشقانه اسلام شناخته خواهد شد. در نوبت پیش از دو نسبت یا دو رابطه ممکن بین انسان و خداوند سخن گفتیم. نسبت اول یا رابطه اول، رابطه مبتنی بر خوف هست و این واژه رو در فارسی ترس ترجمه می کنند. اما در نوبت پیش عرض کردم که خوف در مفهوم اصیل قرآنی اسلامی و در روی کرده عارفان برخواسته از یک آگاهی عمیق و بصیرت انسانی هست که مقام و موقعیت و منزلت حقیقی خودش رو در این عالم بیکرانه به درستی یافته است، در حالی که جبن نوعی ترس هست که بر جهل و ناآگاهی استوار هست. آدم هایی که ترسو هستند ترسشون زاده جهل و ناآگاهی هست. خوفی که در قرآن از اون صحبت میشه درست برعکس، بر یک بصیرت و بر یک آگاهی کیهانی استوار هست. اما متاسفانه علل عموم دینداران نسبتی که با خداوند دارن بر جبن استوار هست، یعنی تصویری که از خداوند در ذهن این گروه شکل گرفته تصویر یک ارباب جبار بیگذشتی هست که دائما بر احوال و اقوال و رفتار انسانها به نظارت نشسته و به دنبال بهانه‌ای می‌گرده برای عذاب و سخت گرفتن بر مخلوقات خودش، و این سخنی به گزاف نیست. اما گفتیم که عارفان مسلمان از یک نسبت و رابطه دیگری بین انسان و خداوند هم خبر دادند به نام حب یا عشق، و این رابطه و نسبت عشق هست که در راه کمال و سیر الالله کارآمدتر و مؤثرتر از خوف هست. یعنی صراط کمال و صراط رسیدن به خداوند که کاری بسیار دشوار و شاق هست، با حب و عشق راحت تر میشه بهش رسید تا با خوف. همان گونه که عارف بزرگ ما مولوی آموزش میده، زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. میگوید که زاهد ترسان با دو پای خودش به سمت مقصد میدوه، در حالی که عاشقان میپرند. دویدن کجا و پریدن کجا؟ لذا بر زعم عارفی چون مولوی، عشق تیزتر میتواند ما رو به مقصود و معبود خودمون برسونه. حالا اگر بخوام به زبان تمثیل سخن بگم و از تمثیل کودک استفاده کنم، ما میتوانیم کودک رو با ترس از تنبیه به مکتب بفرستیم و با ترس از تنبیه از او طلب دانش آموزی بکنیم. اما آن کودکی که با شوق و ذوق به مکتب میره، اون حدیث دانش آموزی از نوع دیگری هست. کدام دانش آموزی با ترس از عقوبت و تهدید به تنبیه انیشتین، مکس پلانک، کارل سیگن، نیل آرمسترانگ، ابو علی سینا، فارابی، علی شریعتی و غیره شده در تاریخ؟ ابداعات، اختراعات و اکتشافات و کشفیات زاده دو چیز هستند: نیاز و عشق. انسان ابتداعاً باید حاجتمند و نیازمند به چیزی باشه که برای حلش کوشش و سعی بکنه، اما نیاز به تنهایی کفایت نمی کنه. یک عشقی هم به پاسخگویی به اون معضل باید در آدمی باشه تا سختی راه اکتشافات و ابداعات و اختراعات رو تحمل کنه. و شما میبینید از قضا همین دو عنصر نیاز و عشق در خداشناسی و خداپرستی عرفانی بسیار برجسته هست. هم سخن از نیاز انسان به خداوند هست و هم سخن از عشقی است که بین انسان و خداوند ایجاد میشه و راه رسیدن به معبود و مقصود رو ساده تر میکنه برای سالک. سوال مقدری البته اینجا وجود داره و برخی از متکلمین مسلمان ایجاد تشکیک کردن بر اینکه آیا واقعا میتوان وصف محبت و عشق رو به خداوند نسبت داد. چون الان صحبت از این بود که در این مقوله عشق نیاز خیلی برجسته است، اما خداوند که الله الصمد، او نیازمند نیست. لذا برخی از متکلمین تشکیک کردن که اتصاف وصف عشق و محبت به خداوند نقض میکنه این مطلب بی‌نیازی خداوند رو. اجازه بدید یک چند دقیقه در این زمینه سخن بگم. ببینید، واژه حب ابداعی و ابتکار عرفای مسلمان نیست. در قرآن کریم و متون دینی ما از واژه حب به معنای دوست داشتن و علاقه شدید داشتن فراوان استفاده شده. فی‌المثل در قرآن کریم امور و چیزهایی توصیف شدن که خداوند اونها رو دوست نمی داره. فی‌المثل ان الله لا یحب کل مختالا فخورا، خداوند تکبر و غرور رو دوست نمی داره. می شود در قرآن کریم شماره کرد آیاتی که ان الله لا یحب درش وجود داره. اگه شما اینها رو فهرست کنید، اجالتا اون امور و مسائل و چیزهایی هستن که خداوند اونها رو دوست نمی داره. برعکس، در قرآن کریم به امور و چیزهایی هم تصریح شده که خداوند اونها رو دوست داره و به اونها علاقه داره. فی‌المثل ان الله یحب المحسنین، خداوند احسان و اهل احسان رو دوست می‌داره. پس بنابراین در این جای کوچکترین شک و تردیدی نیست که واژه حب و دوست داشتن در خود قرآن کریم به خداوند اطلاق شده. اما سه تا آیه در قرآن کریم هست که همه عرفا در اظهار و اثبات حب الهی به اونها استناد کردند. اون سه تا آیه این هستند. اولینش در سوره مبارکه آل عمران آیه 31 هست. اینجا فعلا ما داریم مبانی قرآنی مقوله عشق الهی رو بررسی میکنیم. در آیه کریمه خداوند می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر بگو مردم به مردم اگر خداوند را دوست دارید از من پیروی کنید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد. به تصریح از امکان وجود حب بین انسان و خداوند در اینجا سخن رفته. آیه دوم در سوره مبارکه البقره، آیه سوره البقره آیه 165 می فرماید یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. داستان کسانی است که بت پرست هستند. خداوند می فرماید آنان بتان خود را همچون خداوند دوست دارند، اما مؤمنان خداوند را بیشتر از آنان دوست می دارند. یعنی اون میزان محبت و عشقی که یک بت پرست به بتش داره، عاشقان الله عشق و علاقه شون به خداوند به مراتب بیشتر هست. و اما آیه سوم در سوره مبارکه مائده آیه 54 که این آیه بسیار در متون عرفانی اسلام ازش استفاده میشه و اینجا دیگه تصریح امکان عشق بین انسان و خداوند با قوت بیشتری ازش یاد شده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مؤمنان هر کس از دینش برگردد باکی نیست، چه به زودی خداوند قومی را به عرصه می آورد که دوستشان دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند. یعنی در این آیه مبارکه 54 از سوره مائده درباره امکان وجود حب، دوستی، مودت و علاقه بین انسان و خداوند تصریح شده. پس بنابراین در پایه قرآنی حب الهی جای کمترین شک و تردیدی نیست. اما اتفاقی که در جهان اسلام افتاد بعد از رحلت نبی اکرم این بود که عارفانی پیدا شدند و این مقوله حب رو پرورشش دادن، پردازشش دادن و اون چیزی که ما امروز به عنوان حب الهی یا عشق الهی میشناسیم بسیار فربهتر از آنی است که در قرآن کریم آمده. این به معنای دخل و تصرف در قرآن نیست. هدایت چیزی غیر از این نیست. این که میگوییم قرآن کریم هادی ماست، یعنی ما را هدایت میکنه به اون چیزهایی که اجالتا خودمون باید پردازشش بدیم. ما در دوران اولیه اسلامی چیزی به اسم فقه اسلامی نداشتیم، اما امروز در همه جهان اسلام مکتبی است به عنوان مکتب فقه و علل عموم مسلمان ها هم بر او انگشت تأکید میذارن. ما در زمان پیامبر چیزی به اسم فلسفه اسلامی نداشتیم، این زاده قرون بعدی هست. این که این امور در قرآن کریم یا در بیان پیامبر اکرم به اشارت آمده دلیل این نیست که ما باید در همون اشارت ها باقی بمانیم و الحمدلله تعالی که عرفای مسلمان ما این گونه نبودن، مقوله عشق رو فربهش دردن و پردازش بسیار زیادی به او دادن. به هر حال حب یک تعبیر دیگری است از عشق. یعنی هر جا که در متون عرفانی اسلام شما واژه عشق رو میبینید مترادف حب در قرآن کریم هست و همونطور که در این آیات فوق الذکر مشاهده کردیم تعبیر حب یا عشق به خداوند نسبت داده شده. به عبارت دیگه وصف محبت بر خداوند صادق هست و محبت و عشق یکی از اوصاف خداوند هست. خداوند اوصاف عدیده‌ای داره، یکی از اون اوصافش هم اوصاف محبت و عشق هست و از قضا مولوی بر همین مطلب انگشت تأکید می گذارد. عشق وصف ایزد است اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج جوف، چون یحبونه بخاندی در نبی، با یحبهم قرین در مطلبی. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز، خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. به ظرافت خیلی لطیفی اشاره میکنه مولوی که محب و حبیب از اسماء الهی است، یعنی در اون لیست اسماء خداوند که مسلمان ها دارند، حبیب هم یکی از نام های زیبای خداوند هست. اما و صد اما، خوف جزء اسماء الهی نیست. حالا برعکس، هرچند که خوف و اسم خداوند نیست، اما جبن به تعبیر مولوی صفت انسانی است که اسیر شکم و زیر شکم هست. در اون ابیات فوق الذکر وصف بنده مبتلای فرج و جوف، فرج یعنی آلت تناسلی، جوف هم یعنی شکم. اون چه که مراد مولوی هست این هست که اساساً ترس وصف انسانی هست که اسیر شکم و زیر شکمش هست، چرا که حقیقتاً ترس ناشی از اسارت هست. انسانی که اسیر در اسارت جهل به سر میبره ترسوست. انسانی که در اسارت منفعت طلبی هم هست، او هم ترسو خواهد بود، چون همواره در ترس این هست که چیزی را از دست بده. آدم های محافظ کار ترسشون از همینجا میاد که میترسن اون چرا که دارند از دست بدهند. به خاطر همین هم هست که مولوی به درستی اشاره میکنه که خوف و ترس نشان و وصف انسان اسیر هست که در اسارت به سر میبره. حالا مولوی در این ابیات فوق الذکر به لطافت اشاره میکنه که اگر انسان هم بتواند به مقام عاشقی برسه، حامل و واجد یکی از نامهای زیبای خداوند شده. در اینجا اون انسان به مقام و مرتبه ای رسیده که از مقام خائفی و ترسان بودن بسیار بالاتر هست. شاید اینجا مولوی طعنه ای هم داره میزنه به ابو حامد محمد غزالی. غزالی هم عارف بود، اما عرفان غزالی عرفانی بود مبتنی بر زهد. میبینید در تصویری که ابو حامد داره از عرفان، خوف خیلی برجسته است. هر کسی احیای علوم دین غزالی رو خونده باشه متوجه میشه که این آدم تا کجا خوف خداوند تمام وجودش رو در بر گرفته بوده. و اجالتاً آثار غزالی هم بیانگر و نشانگر این برجسته بودن خوف است. اما مولوی برعکس، اگر نه بنیانگذار، اما یکی از شارحین عرفان عاشقانه در جهان اسلام هست. و میبینید شما دیوان کبیر شمس شاید عاشقانه ترین اثر منظوم در ادبیات فارسی باشه، و بدون هیچ تردیدی مثنوی او بالاترین متنی است که ما ایرانی ها در باب عشق الهی داریم. به هر حال صحبتی که تا الان کردم بنده این هست که عشق و محبت نه تنها بر خداوند صادق هست، بلکه میتواند پایه نسبتی باشه و رابطه‌ای باشه که بین انسان و خداوند میتونه برقرار باشه. و اجالتاً بر زعم مولوی ها این نسبتی است که اگر برقرار شد میتونه به عنوان انجین و قوه محرکه ایمان ما رو تیزتر و روانتر به معبود و مقصود خودمون برسونه. اما تصویری که خداوند در عرفان عاشقانه اسلامی داره با توجه و عنایت به آیه 54 از سوره مائده این هست که خداوند به صورت معشوق متجلی میشه. علل عموم در آثار حافظ، مولوی و غیره شما لغت معشوق رو که میبینید بیشتر مراد معشوق الهی و معشوق آسمانی است. در این ادبیات عرفانی اسلام خداوند به صورت معشوق متجلی میشه و انسان مؤمن به صورت یک عاشق. بنابر عرفان اسلامی در عالی ترین سطح دین ورزی، نسبت انسان با خداوند نسبت عاشق هست با معشوق، و این عالی ترین سطحی است که در دین ورزی برای آدمیان متصور هست. و عشق در میان این عاشق و معشوق. حالا صحبت اینجاست که این معشوق اهورایی و خدایی چگونه معشوقی است. حلاج به زیبایی هرچه تمامتر این معشوق رو برای ما توصیف میکنه. میگوید که معشوق همه ناز باشد نراز. معشوق همه ناز باشد نراز. اینجا حلاج ابتداءً فلاسفه رو مراد داره. برای یک فیلسوف خداوند معمایی است، یک پازلی است که باید به مدد عقل و با شیوه برهانی منطقی او رو مطالعه کرد و در نهایت این معما و پازل رو حل کرد. فلسفه کارش همین هست، حل کردن معماهاست برای بشر. پنداری که خداوند هم یک معمایی است در کنار سایر معماها و پازل‌ها. و از این حیث هست که فیلسوف جهد و کوشش میکنه به این امیدی که در نهایت این پازل و معما رو حل کنه. اما عارفی چون حلاج به ظرافت دریافته که خداوند راز نیست بلکه یک معشوقی است که باید نازش رو کشید. شما اگر با عنایت به این صحبتی که الان کردم دیوان حافظ رو یک بار دیگه از اول بخونید، میبینید که این ابیات حافظ چه معنای جدیدی رو برای شما افاده خواهد کرد. این معشوق ازلی رو باید نازش رو کشید. و از همین روز که عشق ادب و آداب مخصوص خودش رو داره، سلوک مخصوص خودش رو داره، و لذا دینی هم که بر محور عشق بنیاد نهاده میشه سلوک دینی ویژه خودش رو خواهد داشت. سهل است که دستگاه واژگان خاص خودش و ادبیات مخصوص به خودش رو هم خواهد داشت. شما در رویکرد فقیهانه به دین نگاه کنید، میبینید که یک دستگاه واژگان مخصوصی رو فقها دارند که دین رو تبیین کنن و آموزش بدن. فلاسفه هم دستگاه واژگان مخصوص خودشون رو دارن، از واجب الوجود، ممکن الوجود، از این چیزها صحبت میکنن. اما عرفان عاشقانه هم دستگاه واژگان خاص خودش رو داره و ادبیات ویژه خودش رو. مطلب کلیدی اینجاست که در این سلوک و ادب و آداب عاشقانه که الان ذکرش رفت یک مقدمه ای داره، یک پیرکویزیتی داره. همه کس در این وادی نمیتونه قدم برداره. دیدید در دانشگاه که میرید معمولا یه سری پیرکویزیت رو برای کلاس ها میذارن، یعنی اگر شما اون کلاس ها رو بر نداشته باشید نمیتونید این کلاس اخیر رو بردارید. پریکویزیت اصلی سلوک عاشقانه این هست که انسان ابتداءً دلی پیدا کنه. انسان دلی پیدا کنه. آدمیان علل عموم یا دل ندارند یا دلشون رو پیدا نتوانسته بکنند. در نوبت پیش یک شعر زیبایی رو از مولوی برای شما خوندم که آموزش همین مطلب هست. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. چقدر زیبا میگه. میگه حیات عاشق در مرگش در پای معشوقش هست. تا عاشق نمیره حیات جاودان پیدا نمیکنه. اما اون مرگ که حیات به دنبالش هستم، شما هیچگاه بهش نخواهید رسید الا اینکه دل شما توسط اون معشوق ربوده بشه. مراد مولوی این هست که بعضی موقع ما چیزهایی داریم که خودمون از داشتنش آگاه نیستیم، تا کسی پیدا بشه و اون چیزها رو از ما برو باید و بدزده. وقتی که اون چیزها دزدیده شدن، تازه ما متوجه میشیم و ملتفت میشیم که اون چیزها رو داشتیم. دل هم همینطور هست. دل تا ربوده نشه، به چنگال معشوقی اسیر نشه، آدم اصلا نمیدونه که در وجودش چیزی تعبیه شده به عنوان دل. دل بردگی تعبیر بسیار رسایی هست و میبینی که در ادبیات عرفانی ما مسلمان ها از او استفاده های بسیار زیادی هم میشه. حالا خداوند چگونه دلهای آدمیان رو میرو باید؟ از طریق جمال و کمال خودش. انشاءالله در مباحث آینده در باب جمال صحبت خواهم کرد. به اختصار عرض کنم، همون که پیامبر اکرم میفرماید ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست، زیبایی ها را هم دوست می‌دارد. خداوند با جمال خودش و کمال خودش هست که دلهای انسانهای صاحب معرفت رو می‌رباید. خداوند هست که دلبری می‌کنه و دلربایی می‌کنه و اجالتاً اگر او دلبری نکنه هیچگاه عشقی هم به میان نخواهد بود. شهاب الدین سهروردی که در تاریخ عرفان اسلامی به عنوان شیخ اشراق از او یاد میشه، در اثر بسیار معروفش فی حقیقت العشق ابیات زیبایی داره، خیلی گویا هستن. خدمتتون عرض میکنم، خوب بهش توجه بفرمایید. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنودی؟ ورباد نبودی که سر زلف ربودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی؟ به زیبایی هرچه تمامتر میگوید این خداوند هست که گوشه جمالی به آدمیان نشون داده، فقط یک گوشه ای از جمال خودش رو، و با همین مختصر جلوه کردن خودش و نشان دادن جمال خودش آدمیان رو شکار خودش کرده. حافظ هم میگوید شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوگری کرد و رخ ببست. میگوید این شیدایی من از بابت این هست که اون نگار من درست مثل ماه میمانه. دیدید چند شبی در آسمان هست و بعد غیبت میکنه. انشاءالله این دیوان حافظ رو از اول بخونید، میبینید حافظ همواره گلایه داره از این خسوف و کسوف، این گرفتگی ماه. نه این که خداوند غایب میشه، مرادش این هست میگه من کارهایی میکنم که او از من محجوب میشه، و اجالتا گلایش از این هست که چرا در زندگی من گاهی این ماه تابش داره و بعضی موقعها پشت ابر قرار میگیره. عارفانی مثل حافظ و مثل مولوی، خوب به این سخن توجه بفرمایید، جهان رو یکسره تجلی حبی خداوند میدانند. یعنی جهان هیچگاه به منصه وجود و ظهور نمیرسید اگر خداوند حب نداشت. به این میان اصطلاحاً تجلی حبی. در دیوان حافظ یک غزل بسیار بلندی داره که شروعش این هست، امشب انشاءالله خودتون دنبال کنید بقیهشو. داستان خلقت جهان آفرینشو داره میگه به زیبایی. میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. میگوید روز اول تو یه تجلی کردی و با اون تجلی اولی خودت آتشی در جهان زدی. این همه جلوگری او در عالم از همین جا میاد و این همه قول و غزل و سخن دلانگیز هم که در تاریخ زده شده همه به خاطر همون تجلی حبی خداوند در روز اول هست. یعنی اگر خداوند با جمال و کمال خودش بر آدمیان تجلی نمی کرد، نه دیوان حافظی بود، نه دیوان کبیر شمسی می بود، نه مثنوی مولوی می بود، نه شیخ اشراقی می بود و نه غیر و ذالک. همه این غزلها و نقل قولهای دلانگیز و دلپسند از همون تجلی حبی خداوند در روز ازل بوده. حیفم میاد از سعدی افصح المتکلمین هم ذکر خیلی نشه، او هم سخن فراوان در این باره داره. آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده برداری که خلقی در گمان افکنده ای. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند، وان که دید از حیرتش کلک از بنا نفکنده ای. این دریقم می کشد کفکنده ای اوصاف خیش، در زبان عام و خاصان را زبان افکنده ای. می گوید که همه این شوری که در جهان در گرفته همش به خاطر اینه که برای لحظه هایی او آستین از روی خودش برداشته و نقش خودش رو بر جهانیان آشکار کرده. همه این عارفان تأکیدشون بر یک امر مهم هست که شروع ماجرای عشق از ناحیه خداوند بوده، نه از ناحیه بشر. او بود که باب عشق رو باز کرد و او بود که سکه عشق رو رقم زد در تاریخ جهان. او بود که رخ نمود و ما رو مجذوب جمال خودش کرد، و الا عشق ها از کجا پدیدار می شد؟ مولوی همین مطلب رو به لطافت برای ما توصیف می کنه. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. میگوید هیچ عاشقی روز اول عشقش رو پیدا نمی کنه. عشقای زمینی هم همینطوره، اول معشوقی باید پیدا بشه، رخ نشون بده، تا بعدن این فرد عاشق بشه. درک میکنین چی داره میگه؟ اون کسانی که توفیق پیدا میکنن عاشق معشوق ازلی بشن، همه رو وامدار او هستن که او ماجرای عشق رو شروع کرد. محبت خداوند بر محبت بنده اش سبقت داره. تنها وقتی خداوند بنده اش رو دوست بدارد، بنده هم میتواند خداوند رو دوست بدارد. توحید واقعی همین جاست. یعنی این توفیقات رو ما از پیش خودمون نمیدانیم، همه رو مدیون و مرهون تجلی حبی معشوق ازلی هستیم. از همین رو هم هست که میبینید در آیه مبارکه 54 از سوره مائده فرمود یحبهم و یحبونهم. اول او دوست میدارد و بعداً مخلوقات دوست خواهند داشت. یعنی نمیگه بندگان دوست داشتن و بعداً خداوند هم دوست داشت، برعکسش رو در قرآن کریم تذکر میده. همین سبقت خداوند در محبت و همین کرم بی انتهای اوست خواهران و برادران، که در درون انسان خداوند دل رو تعبیه کرده. چون یک لحظه تصور بکنید که اگر در درون ما آدمیان چیزی به اسم دل نمی بود، این جهان چقدر جهان انسانها تیره و تار می بود. محبت ازلی اون بود که تقدیرش بر این مقدر شد که در درون انسانها دل رو تعبیه کنه، و در روز ازل یک قطره ای از می عشق هم در دل آدم ابوالبشر ریخ تا تجربه عشق ورزیدن و حدیث عشق در بین فرزندان آدم تا ابد پایدار و جاویدان بماند. درک کنین چه عرض میکنم؟ یعنی از عشق لایتناهی خودش خداوند یک قطره ایش رو در دل آدم ابوالبشر ریخ. مولوی چه زیبا اینو درک کرده. خوب به این سخنش گوش بگیرید. از می عشق ریختی بر دل آدم اندکی، از دل او به هر دلی دست به دست می رود. می گوید در روز ازل تو یه قطره از عشق و مهر خودت بر دل پدر ما حضرت آدم ریختی و بعد نسل بعد از نسل همون قطره برای نسل انسان کفایت میکنه. تقدیر الهی خواهران و برادران بر این تعلق گرفت که نسل بنی آدم تک تک و انفرادن وقتی که به این جهان پا میگذاره در آغوش گرم و پرمهر و محبت مادر به دنیا بیاد. هیچ وقت به این فکر کردید؟ اولین تجربه انسان در زندگیش تجربه عشق است، در آغوش مادر. باشد که این اولین تجربه مهر و محبت و صمیمیت و رعوفت شالوده زندگی انسان و قائمه وجود او در همه زندگیش باشه. ببینید داره این دین عارفانه عاشقانه تا کجا با اون دین فقیهانه تفاوت داره. یه عارف چه ظرافتهایی رو متوجهش میشه، این چیزهایی که خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسن، برای یک عارف واصل به حق اشارات فراوان درش هستن. مطلب دیگه ای رو که میخوام خدمتتون عرض میکنم این هست که عشق بر زعم عارفان گوهری هست که انسانیت بر او قائم هست. یعنی انسانها به میزانی که از عشق و محبت بهره بیشتری بردند انسان ترند. وای بر اون کسانی که هیچگاه عشق رو در زندگیشون تجربه نمی کنند. کسانی که دل بردگی رو تجربه نمی کنند، دلشون رو بوده نمی شه، هیچگاه طعم شیرین عشق رو نمی چشند. حالا بر زعم عارفان مسلمان این دست آدمیان به افق حیوانیت نزدیکترند تا به افق انسانیت. یعنی اگر ما انسانها مرتباً بین حیوانیت و انسانیت در حال رفت آمد هستیم، ممنون. اون کسانی که از عشق و محبت بهره بیشتری بردن بیشتر به افق انسانیت نزدیکند. حافظ میگوید هر که در این جمع نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. میگه در این بین خلایق اون کسانی که عشق رو تجربه نکردند قبل از مرگشون من فتوا میدم که بر اونها نماز میت بخوانید. اینا هنوز زندگی رو تجربه نکردن. داستانی رو هم عطار در مصیبت نامه ذکر میکنه که هم با مزاح توام هست اما یک حقیقت مهمی رو هم درش مستتر هست در ارتباط با همین مطلب که عشق گوهر و جوهر حقیقی انسانیت انسان هست. شاید این قصه رو در مجالس قبلم براتون گفته باشم، اگرم اینجا گفتم به شنیدن مجددش میارزه. عطار البته تذکر بدم که این داستان رو عراقی هم ذکر کرده ولی شروعش به احتمال زیاد از ناحیه عطار هست. عطار میگوید داستان یک فردی رو ذکر میکنه که در شهر خود ما شیراز زندگی میکرد. این فرد خری داشت که یه روز گمش کرد اون خر رو. تو شهر راه افتاد، از بقال و عطار و اینها یکی یکی سراغ خرش رو گرفتن. آقا این خر من کسی با این مشخصات دیده؟ پیدا نکرد تا به یک مجلس وعظ و موعظه رسید. دید که مجلس شلوغی هست، امام جماعت هم عنقریب میخواد بر فراد منبر بشه که خطابه بکنه. اون فرد به امام جماعت گفتش که من خری داشتم با این مشخصات گم کردم، تو نشانی از او گرفتی؟ میدونی اونو کجاست پیداش کردی؟ اون امام جماعت هم میگه من پیداش نکردم، اما تو در این مجلس امروز بشین، من به تو یقین میدم قبل از اینکه مجلس تمام بشه تو خرت رو پیدا خواهی کرد. بر حسب تصادف اون روز سخن از عشق بود و اون امام جماعت بر فراز منبر با شور و هیجان اشتیاق فراوان هم از عشق سخن گفت. در انتهای اون صحبتش از حاضران در مجلس پرسید آیا کسی در بین شما هست که از سر عشق آگاه نباشد؟ یه بخت برگشته هم در بین مردم دستشو بلند کرد و گفت که در زندگیش هیچگاه عاشق نشده. امام جماعت روی کرد به اون مرد خرگم کرده و گفت افسار بیاور و این خر را ببند و بردار با خود ببر. مرادش این هست که حقیقتاً کسانی که در زندگی عشق رو تجربه نمی کنند زندگی رو تجربه نکردن و حقیقتاً انسانیتشون هنوز به منصه ظهور نرسیده. ببینید اینها قصه نیست، درسته که حالت مزاح داره، اما حکمت‌های خیلی عمیقی درش هست. به زندگی‌های روزمره خودمون نگاه کنیم، به اجتماعات مسلمان‌های خودمون نگاه کنیم. به میزانی که از محبت و رؤوفت بیگانه هستیم با همون میزان از خداوند ابتداءً بیگانه هستیم و به همون میزان از انسانیت فاصله می‌گیریم. در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم که برای فیلسوف خداوند به معمایی میماند که باید با شیوه برهانی استدلالی اونو حلش کرد. لاجرم میبینید که برای فیلسوف اونچه که مهم هست زبان استدلال و برهان هست، یعنی زبانی که فیلسوف استفاده میکنه، لنگویجی که استفاده میکنه برای محاوره زبان برهان و استدلال هست. و این زبان برهانی استدلالی زبانی هست که عقل رو میرو باید، اما زبان عاشق برعکس زبان ایما و اشاره و استعاره هست، یعنی زبانی که دل رو میرو باید. از همین روز که شما میبینید ادبیات عارفانه ما ادبیاتی است دلپسند بیشتر از این که خردپسند باشه. این ابیاتی که از حافظ و مولوی و سعدی و غیره برای شما خوندم میبینید همشون با ایما استعاره و اشاره سخن میگن و یک دلیل بسیار مهمی داره که اینها با اشارت سخن میگن. اجازه بدید که استشهاد بکنم به ابیاتی از خود مولوی در بحث دادن این صحبت که زبان عرفان زبان ایما و اشاره هست و زبانی است که دل رو تسخیر میکنه و مرادش تسخیر عقل نیست. مولوی میگوید عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عشق ز علتها جداست، عشق عشق استرلاب اسرار خداست. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. می گوید اصالتاً که عشق تشریح کردنی نیست، قابل تجزیه و تحلیل نیست. اون دقت و شفافیتی که فیلسوف مراد داره عشق با اون دقت و با اون شفافیت قابل طرح و بررسی نیست. چون که عشق تشریح کردنی نیست، آموختنی هم نیست. سخن معروف ابو سعید عبدالخیر عارف مسلمان ایرانی را حتما شنیدید که در این زمینه فصل الخطاب هست. ای بی خبر از سوخته و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی. چقدر زیبا میگه. افسوس که ما چون با اون چارچوب تئوری که این مسائل آشنا نیستیم، این ابیات رو میشنویم اما معنای عمیقش رو درک نمی کنیم. میگوید که اون کسی که از سوختن و سوخته شدن که حدیث عشق هست خبری نداره، او با عشق بیگانه است. این آدم فکر میکنه عشق هم فلسفه هست که به مکتب بره و اون رو یاد بگیره، در حالی که عشق تجربه کردنیست، با سوختن با بلا دیدن قرین هست. لذا چون با سوختن و بلا دیدن قرین هست، وجود انسان بر حقانیتش شهادت خواهد داد و نه ادله، براهین و استدلالات. انشاءالله در مجالس دیگه در آینده در این زمینه بیشتر توضیح میدم. حیفم میاد این مطلب رو خدمتتون نکم. به گزارا شمس تبریزی، یه روز یه فیلسوفی بر او میرسه، خیلی ادله و براهین در نفی خداوند میاره. شمس میدونین چه پاسخی بهش میده؟ میگه من این ادله شما رو شنیدم، عقل من هم به همش گواهی میده، اما چشمامو چه کنم؟ چشمها رو چه کنم؟ درست عقل در اینجا ممکنه راهزنی کنه، اون ادله و براهین منطقی رو هم مجبور به پذیرشش بشه، اما میگه من چشمها رو چه کنم که او رو دیده؟ چشم رو چه کنم که جمال حق رو رؤیت کرده؟ و اگر چشم به چیزی گواهی داد و اگر وجود انسان به حقانیت چیزی شهادت داد، به واقع یقین حقیقی از همونجا نشأت میگیره. خواهران و برادران، از همین روز که میبینید یقین‌های فلسفی مرتباً در حال زائل شدن هستند. هر وقت یک چیزی برهانی شد، یعنی میشود یک برهان قوی‌تر و محکم‌تری هم در آینده براش اقامه کرد. این هست که میبینید اون کسانی که خانه خدا پرستیشونو بر دعم مولوی بر ادله و براهین استوار میکنن، خانه خدا پرستیشونو بر یک شالوده بسیار شکنندهی استوار کردن. چرا که هر لحظه ممکن هست ادله و براهین محکم تری بر او عرضه بشه و خانه خدا پرستی او رو ویران بکنه. به هر حال خواهران و برادران، جایگاه عشق در دل هست. اینجا تا حالا 5-6 تا چیز مهم بنده تذکر دادم، 2-3 تا چیز دیگه هم خدمتتون امشب عرض کنم. جایگاه دل همه میدانین در جایگاه عشق در دل هست. حالا اون چیزی که بر دل کارساز و مؤثر هست، ملاطفت، ملایمت، نرمی و عطوفت هست. این سلاح‌ها هست که قدرت تسخیر دل رو دارند. لذا مبارزین این میدان برای نصرت و فیروزی باید مجهز به این جهاز باشند. خواهران و برادران، این رو برای کسانی میگم که فکر میکنن با توپ و تشر میتوانن دل انسانها رو به ایمان رو به بیاورن. فکر میکنن با زور و اکراه هم میشه دل آدمیان رو تسخیر کرد. خواهران و برادران، زبان محاوره دل زبان دوستی و محبت هست. یعنی اون زبانی که دل با او سخن میگه زبان محبت و عطوفت و مهربانی است. از این روز که میگوییم زبان دل دستگاه واژگان و گرامر مخصوصه خودش رو هم داره و در وادی دل با تحکم امریه صادر کردن، توپ و تشر زدن، تهدید کردن و ترساندن هیچ کدام کارساز و گرهگشا و راهگشا نیستن. چرا که دل زبان زور و اکراه رو بر نمیتابه، اصلا با این زبان گفتگو نمی کنه. اجازه بدید چند دقیقه صحبت بگم بکنم در باب عناصری که در عشق مدخلیت دارند. عناصری که در عشق مدخلیت دارند. همونطور که گفتم عارفان مسلمان تذکر دادند که عشق از جنس یک رابطه صمیمی و عاطفی است. شوق و ذوق، اشتیاق، انس و قرب، اینها همه عناصری هستند که در عشق یافت می‌شوند. یه بار دیگه هم تکرار می‌کنم. عناصری مانند شوق و ذوق، اشتیاق، انس و قرب. شما هر وقت از عشق سخن میگید همه این عناصر در عشق مدخلیت دارن. انسان عاشق همه این چیزها و امور رو تجربه میکنه، نه اینکه در موردشون کتاب میخونه ها. هم شوق و ذوق رو تجربه میکنه، هم اشتیاق رو تجربه میکنه، هم انس و هم قرب رو. حقیقتاً چنین احوالی بر انسان حادث میشه و حاصل میشه. ابو نعیم در حلیت الاولیا به نحو دلپذیری ربط این عناصر رو با هم بیان میکنه که چگونه این عناصر فوق ذکر با هم ربط وثیقی دارن. خوب به این سخنش توجه کنید. میگوید دلهای اولیا جایگاه معرفت و قلوب عارفین جایگاه محبت و قلوب محبین جایگاه شوق و قلوب مشتاقین جایگاه انس الهی است. ببینید چطوری پله به پله، مرحله به مرحله انسان این امور رو در وجودش تحقق میده که در نهایت به مقام انس الهی میرسه. انس با خداوند یک تجربه فراگیری هست که بیانگر تعلق خاطر هست. انسانی که مأنوس با خداوند هست، برای او خداوند هم اصلی در زندگی تلقی میشه. حالا من این رو بدون گزاف و مبالغه عرض میکنم، برای آدمیان علل عموم مثل بنده خداوند هم اصلی در زندگی نیست. قلیلند کسانی که چون که با خداوند مأنوسند، خداوند هم اصلی در زندگی اونها میشه. از همین رو هست که آدمیانی که به انس با خداوند میرسند فقط در کنار او احساس آرامش و آسایش میکنند. در چنین حالتی است که میبینید فردی به عارف بزرگ ما شیخ ابوسعید ابوالخیر میرسه، کسی که انس با خداوند رو تجربه کرده. این در اسرار توحید هست، اسرار توحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر، کتاب بسیار زیبایی است در عرفان اسلامی. یک کسی به شیخ ابوسعید میرسه، میگوید شیخ تنها نشسته ای؟ ابو سعید پاسخ میده حال که تو آمدی تنها شدم. یه کسی که با خداوند هست که تنها نیست. با تو سنخیت من ندارم که وقتی با من سخن میگی احساس تنهایی میکنم. اون کسی که انس و الفتی با خدا پیدا کرده هیچگاه تنها نیست، او همیشه با خداست. همواره خداوند رو در همه وجودش حس میکنه و در لحظه لحظه زندگیش. و این مباشرت و مجالست با کسانی که نااهل هستند در وادی دل، با اونها هست که انسان احساس تنهایی میکنه. اون شعر معروف سعدی رو خاطرتون میاد که من در جمع و دلم جای دیگر است. میگه بعد موقعها انسان در جمع به قول مولوی اهل ناهموار که قرار میگیره، در اون جمع احساس تنهایی میکنه، اما با خداوند که انسان خلوت میکنه هیچگاه احساس تنهایی نمیکنه. در کنار اوست که حقیقتاً عارف احساس امنیت و آرامش میکنه. به این سخن نیکوی مولوی توجه کنید، خدا رحمتش کنه این مرد بزرگ رو. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. میگه شما به هر جایی که پناه ببرید پر از ددان است و دیوان، و فقط در خلوتگاه حق هست که اون ددان و دیوان راهی ندارند، و فقط در خلوتگاه حق هست که انسان حقیقتاً میتواند آرامش و امنیت رو تجربه کنه. دائم الذکر که در ادبیات عرفانی اسلام ادش سخن میگه، وصف انسانی است که به انس با خداوند رسیده. دائم الذکر، دائم رو همه میدونیم یعنی چی، ذکر هم یعنی چی، یاداوری، یعنی محبت محبوب در دل این انسان به قدری به عظمت نشسته و انس با محبوب اونقدر شیرین هست در کام او که این فرد دائما به یاد خدا بلکه همواره با اوست و هیچ وقت احساس جدایی و تفرق از او نمی کنه. به همین خاطر هست که این چنین انسانی دائم الذکره. حالا این دائم الذکر عرفا شده دستمایه عوام دینی ما که الفاظی رو مرتب بر زبانشون جاری کنن بدون اون که اون احوال بر اونها جاری شده باشه. خواهران و برادران، اگر اون احوال شوق و ذوق و انس و قرب بر شما حادث شد، بدون حاجت به حکم شما دائم الذکر خواهید شد. دیدید بعضی‌ها تو مسجد میرن پای صحبت‌های خودمان، بعضی موقع بعض افراد یه بار میرن از دیگه، این تیپ آدم‌ها هیچ وقت پای صحبت‌های من نمیان، ولی بعضی موقع هم می‌بینم جدی میگم بدون هیچ مبالغه‌ای. طرف نشسته من دارم صحبت می‌کنم، قرآنش جلویش بازش هست، تسبیح هم داره میندازه، ورد هم داره میگه، می‌خواد دائم الذکر باشه دیگه، نه آمده که ثواب زیاد ببره. این شکل عامیانه اش هست از دائم الذکر بودن که فکر میکنیم الفاظ باید بر زبان جاری باشه. اون صحبت اصلی که عرفا مراد داشتن دائم الذکری است که انسان بعد از انس با خداوند بر او حاصل میشه. خواهران و برادران، انس مقام تعمیق در عشق است. وقتی که عشق خیلی ژرف پیدا میکنه، خیلی عمیق میشه، انسان به مقام انس میرسه. در چنین حالتی عشق به شعله‌ای میماند که چون آتشی همه چیز رو میسوزاند الا معشوق ابدی و ازلی. همه چیز رو میسوزاند، همونطور که مولوی آموزش داد، عشق آن شعله است کوچون بر فروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. میگوید که در حقیقت خداوند آتش شوقی در دل دوستان خودش برمی افروزد تا هرچه غیر از خداوند دل اونها رو اشغال کرده بسوزه و زائل بشه. یعنی هیچ چیز غیر از محبت خداوند در دل انسان باقی نماند تا دل اونها فقط برای حق بتپه، تا اونها در همه عمر غیر از خداوند رو طلب نکنند و همه چیزشون او باشد. همون چیزی که عرض کردم، خداوند بشه هم نهایی اونها در زندگیشون. با توجه به این صحبتایی که تا الان کردم، شاید شما این آیه شریفه در قرآن کریم رو بتونید واقعا بیشتر لمسش کنید. اون که فرمود لا یمسه الا المطهرون، این آیه را هم کسانی فقط لمس می کنند که به اون مقام انس رسیده باشند. به این آیه توجه بفرمایید، این آیه از دهان کسی بیرون آمده که به انس به خداوند مأنوس بوده. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. میگوید چه؟ صلات من، عمل من، زندگی و مرگ من همه برای خداوند هست، رب العالمین. این آیه کریمه در عاشقان رب العالمین تحقق عینی پیدا میکنه، یعنی زندگی اونها، منش اونها، اولویت های اونها در زندگی تحقق عینی این آیه رو شهادت میدن. سهم بقیه مسلمون ها فقط قرائت این آیه هست. یک عده تحقق عینی به این آیه میدن در زندگیش، یه عده فقط سهمشون قرائت این آیه میشه. همونطور که مبتدیانی که وارد وادی اسلام میشن زبانشون به وحدانیت خداوند شهادت میده، اشهد ان لا اله الا الله، اما عاشقان وجودشون این لا اله الا الله هست. یه عده با زبان شهادت میدن، یه عده با وجود و زندگیشون شهادت میدن که غیر از او معبودی نیست، غیر از او به هیچ بندی متصل نیستیم، ما فقط در یک بند هستیم و او هم در بند معبود ازلی هستیم. مولوی هم این حکایت رو با ظرافت آموزش میده. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه طبل بلا. میگوید که با شمشیر لا اغیار در وجودم کشته شد. اغیار جمع غیر هاست، یعنی با این شمشیر لا هر کسی که غیر از خداوند بود و محبت هر چیزی غیر از او در وجودم کشته شد، تا وجودم، حیاتم، مرگم به وحدانیت او شهادت بدهند. چرا که خواهران و برادران توحید یعنی یک تویی در زندگی، یک تویی در زندگی. انشاءالله وقتی که به مبحث عرفان در منظر به مبحث توحید در منظر عارفان مسلمان رسیدیم، با بسط بیشتری در باب مفهوم توحید سخن خواهم گفت. در پی چنین تجربه وجودی است که انس با معشوق ازلی تحقق میپذیره. بعد از این تجارب هست که عاشق دیگه چیزی غیر از خود معشوق رو مراد نمی کنه، چیزی غیر از معشوق رو تمنا نمی کنه. همونطور که حافظ می گفت یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. میگه همین که توفیق پیدا کردیم صحبت داشته باشیم با اون مونس خودمون، همین اون سخن گفتن برای ما کفایت می کنه. مولوی هم در کلیات شمس به ظرافت و لطافت تمامتر همین مطلب رو آموزش میده. بی خود شده ام اما بی خودتر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. من تخت نمیخواهم، من تاج نمیخواهم، در خدمتت افتاد بر روی زمین میخواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتا که همین خواهم. میگوید اون یار ابدی و ازلی گلوی من رو گرفت، گفت چیه که تو صبح تا شب داری من رو میخوانی؟ یا الله، میگه آقا چی میخوای از من؟ میگه من بهش گفتم همینی که تو گلوی من رو بگیری و فشار بدی. همین فشار دادن های تو در زندگی نشان دهنده این هست که تو به من توجه داری. اگه به من توجه نداشتی چرا گلوی من رو بگیری؟ مراد مولوی این هست که اگر کسی چنین درکی از خداوند داشته باشه، چنین درکی از نسبتش با خداوند داشته باشه، سختی ها و مشقات زندگی هم یک لطف دیگری پیدا می کنن. که پنداری در این وادی اصلا چیزی به اسم مشقت و سختی وجود خارجی نداره، همه چیز برای او آسان هست. بیان حافظ و مولوی بیان موقعیتی است که معشوق الهی قبله عشاق میشه. خواهران و برادران، همگی ما رو به قبله نماز میخوانیم اما رو به قبله زندگی نمی کنیم. همه ما رو به قبله نماز میخوانیم اما رو به قبله زندگی نمی کنیم. به کمک قبله نما خانه معبود و معشوق رو پیدا میکنیم اما صاحب خانه رو پیدا نمی کنیم. همه صحبت اینجاست که انشاءالله همه ما بتوانیم روزی نماز باطن بگذاریم. این به این معنا نیست که نماز ظاهر رو ول کنیم، بلکه نماز ظاهر پلی باشد به سوی نماز باطن. یعنی حالا که زبان ما تسلیم شده، دل ما هم تسلیم بشه. حالا که زبان ما نماز می‌گذارد، دل ما هم نماز بگذارد. وقتی که دل آدمی نماز گذاشت، این نشون دهنده اینی که خداوند با کمال و جمالش در وجود ما و در شخصیت ما ریزش کرده. به علت تنگی وقت صحبتم رو همینجا تمام میکنم. به حول و قوه الهی در نوبت بعد مبحث عشق الهی رو با هم دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکرم.